ساعت 23 این صدای رادیو فرداست. آمریکا برخی تحریم‌های ایران را لغو کرد. اتحادیه اروپا بخشی از تحریم‌های ایران را تعلیق کرد. ایران غنی‌سازی 20% اورانیوم را به حالت تعلیق درآورد. شب بخیر شنوندگان گرامی رادیو فردا. آمریکا اعلام کرد از روز دوشنبه اجرای برنامه اقدام مشترک میان ایران و 6 قدرت جهانی را آغاز کرده است. در بیانیه کاخ سفید آمده است: از آنجایی که ایران اقدامات ملموس و قابل تاییدی را برای اجرای تعهدات مقدماتیش آغاز کرده، جان کری وزیر امور خارجه هم لغو بخشی از تحریم‌های ایران را برای مدت 6 ماه مطابق توافقنامه ژنو همگام با اتحادیه اروپا امضا کرده و دستورالعمل‌های لازم امروز در این باره صادر می‌شود و موضوع به کنگره نیز اطلاع داده می‌شود. در این بیانیه افزوده شده فرصتی بی سابقه برای رفع نگرانی‌های بین‌المللی درباره برنامه هسته‌ای ایران پدید آمده است و آمریکا با چشمانی باز به مذاکرات ادامه خواهد داد. همزمان اتحادیه اروپا بخشی از تحریم‌های ایران را تعلیق کرد. اتحادیه اروپا عصر دوشنبه با انتشار بیانیه اعلام کرد بر اساس برنامه اقدام مشترک میان ایران و 5+1 و با آغاز اجرای تعهدات ایران، اتحادیه اروپا نیز بخشی از تحریم‌های ایران را برای مدت 6 ماه به حالت تعلیق درآورد. این تحریم‌ها شامل فراورده‌های نفتی ایران، طلا و فلزات قیمتی است. آنها را در بر می‌گیرد. همزمان کاترین اشتون نماینده عالی دیپلماسی اتحادیه اروپا نیز در بروکسل گفت مذاکرات هسته‌ای با ایران در ماه فوریه ادامه خواهد یافت. و ایران غنی‌سازی 20% اورانیوم را به حالت تعلیق درآورد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، محمد امیری مدیر کل امور پادمان‌های سازمان انرژی اتمی ایران گفت جمهوری اسلامی در نخستین گام برای اجرای توافقنامه ژنو امروز دوشنبه با حضور بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی غنی‌سازی 20% اورانیوم را در سایت‌های نتانز و فوردو تعلیق کرد. به گفته او رقیق‌سازی ذخیره 196 کیلوگرمی اورانیوم 20% ایران نیز آغاز شده است. و ساعتی پیش همکارم آزاده اسدی با رضا تقی‌زاده تحلیلگر مسائل ایران گفتگو کرده و ابتدا از او پرسیده تعلیق غنی‌سازی اورانیوم 20% و رقیق کردن آن از لحاظ فنی به چه معناست؟ بشنویم از رضا تقی‌زاده در بریتانیا.
عملا برگشتن ایران به وضعیت اتمی که در سال 1950 داشت و یا برنامه‌ای که از نیمه دهه 70 یعنی بعد از جنگ پیگیری شده بود و ایران میخواست به نوعی به ظرفیتی دست پیدا بکنه که نمیدونست آیا در انتهای راه به این مقصد خواهد رسید یا خیر. اونچه که حالا اتفاق میفته تدریجا و گام به گام خونسا کردن ظرفیت بالقوه است که میتونست ایران رو به یک قدرت نظامی تبدیل بکنه. ایران با ظرفیت محدود غنی‌سازی هیچ وقت نمیتونست به عنوان تغذیه کننده حتی یک راکتور اتمی در قالب تولید کننده سوخت اتمی در بیاد. بنابراین هدف نهایی برای بقیه دنیا روشن بود که ایران قصد داخل شدن به ظرفیتی رو داره که بتونه مبادرت بکنه یا به یک آزمایش اتمی و یا این ظرفیت رو در اختیار داشته باشه. حالا با رقیق کردن اورانیومی که در اختیار داشته فاصله میگیره با اون ظرفیت و اون اورانیوم 20% غنی‌سازی شده هم که در اختیارش بود و میتونست با کم کردن زمان تبدیل اون به اورانیوم با غلظت نظامی به اون ظرفیت دست پیدا بکنه، حالا چند قدم بزرگ هم از اون راه برمیگرده. عملا میلیاردها هزینه‌ای که در طول چند سال گذشته صورت گرفته بود برای تکمیل چرخه سوخت اتمی و دست پیدا کردن به اورانیوم با غلظت بالا به خانه اول بازگشت داده میشه.
با توجه به این چیزی که شما گفتید آقای تقی‌زاده و اینکه به خانه اول بازگشت داده شده، ایران مدام تاکید داره که این اقدامات برگشت پذیر هست. آیا لحاظ فنی این اتفاق واقعا امکان پذیره؟
بدون تردید طبیعی است که دانش فنی این کار در ایران وجود داره و اون چیزی که به عنوان مواد خام و تجهیزات مورد استفاده ایران میتونه قرار بگیره در ایران وجود داره، ولی آیا باید بپرسیم که جمهوری اسلامی اگر واقعا ظرفیت اقتصادی و قدرت تحمل تحریم ها رو داشت به برگشتن به این وضعیت، برگشتن چند قدم به عقب رضایت میداد یا خیر؟ طبیعتا اگر که اون چیزی که ایران داوطلبانه پذیرفته نقض بشه و ایران بخواد به این تعهدات پشت بکنه، وضعیت برمیگرده به همون جایی که امروز بوده، یعنی اعمال تحریم‌های بیشتر، قطع صادرات نفت ایران که به نظر نمی‌رسه قدرت تحمل اون رو وضعیت اقتصادی ایران داشته باشه و به این علت به این توافق موقت تن دادن. ولی همونطور که شما هم اشاره کردید، در هر زمانی این تعهدات داوطلبانه قادر به برگشت داده شدن هستند.
و البته آقای تغزاده، با توجه به موضوعی که کاتین اشتون اعلام کرد و گفتش که مشکلات و سختی های زیادی در راه هست و خودش هم تاکید کرده که نمیدونه کدوم مشکل تر هست، هم باید با 5+1 مذاکره کنه هم با ایران، شما فکر میکنید دقیقاً کدام بخش مشکل هست؟ به چه دلیل تاکید کاتین اشتون این هستش که همچنان این مشکلات ادامه داره؟
آمریکا یک وسیله رو علیه ایران به کار گرفت که نشون داد هم به دولت آمریکا هم به ایران که بسیار موثر اعمال تحریم‌های یک جانبه علیه مبادلات خارجی ایران و همینطور نفت ایران. زمانی آمریکا تصمیم گرفت که از این سلاح استفاده حداکثر به عمل نیاره که ایران نشون داد آماده برگشتن و یا برگرداندن برنامه اتمیش به خونه اول هست، ولی هنوز در داخل ایران و در منطقه قدرت‌هایی هستند که با مفاد این توافق روی موافق ندارن. هنوز دولت کنونی ایران از اعمال مفاد توافق به افکار عمومی پرهیز میکنه، یعنی همین حالا که ما با هم صحبت میکنیم به جای تعلیق فعالیت در فردو، سخنگوی سازمان انرژی اتمی اعلام میکنه که فردو به فعالیت خودش ادامه خواهد داد ولی با اورانیوم غنی شده در حد 5% و نه 20%. و سوال این است که اگر شما میخواید اورانیوم با 5% غلظت غنی بکنید، وقتی در نطنز جا برای 60,000 سانتریفیوژ است، چه ضرورتی داره که شما 1500 سانتریفیوژ رو در فردو با هزینه سنگین به کار بگیرید و اورانیوم 5% غنی سازی کنید؟ بنابراین افکار عمومی در داخل، اصولگرایان، نظامیان در داخل ایران یک مانع هستند و همینطور قدرت‌های منطقه‌ای من جمله عربستان و اسرائیل که مخالف این توافق هستند و همینطور کنگره آمریکا که در درون اون لابی اسرائیل دارای قدرت بسیار بزرگی است. اینها موانعی هستند که هم دولت و هم حاکمیت جمهوری اسلامی از یک سو و هم گروه 5+1 و به خصوص آمریکا برای وارد شدن به مرحله‌ای که ایران در صورت تکمیل به طور کامل از ظرفیت تبدیل شدن به یک قدرت اتمی نظامی محروم خواهد شد، تا اون مرحله این توافق رو پذیرفتند، ولی در مرحله وارد شدن به اون فیز که فیز نهایی هست، مرحله نهایی هست، باید این مشکلات رو مورد ملاحظه قرار دادن. راهی است بسیار بسیار دشوار و داخل شدن در مرحله نهایی به مراتب پیچیدگی هایی خواهد داشت که از مرحله توافق داوطلبانه و موقت بسیار زیادتر خواهد.
با دیدگاه رضا تقی‌زاده، تحلیلگر مسائل ایران در بریتانیا آشنا می شدید که به پرسش های آزاده اسدی از رادیو فردا پاسخ می داد. و اما مارتین نیسرکی، سخنگوی دبیر کل سازمان ملل متحد، می گوید سخنان روز دوشنبه مقامات ایرانی در مورد نپذیرفتن نتایج نشست ژنو 1 درباره سوریه باعث یأس بان کی‌مون دبیر کل سازمان ملل متحد شده است. مارتین نیسرکی افزود دبیر کل سازمان ملل عمیقاً از مغایرت سخنان مقام‌های ایرانی با اطمینان هایی که اخیراً به او در مورد حمایت از بیانیه ژنو داده بودند دل سرد شده است و در حال بررسی گزینه هایش در این مورد است. مقام های وزارت امور خارجه ایران روز دوشنبه با تایید دریافت دعوتنامه بان کی‌مون بار دیگر اعلام کردند که جمهوری اسلامی هیچ گونه شرطی را برای شرکت در اجلاس ژنو 2 نمیپذیرد. خبرگزاری ایسنا امروز 30 دی ماه گزارش داده که زعفران ایران در بازارهای چین برابر کیلویی 15,000 دلار فروخته می شود. اگر قیمت هر دلار را به رقم دولتی 2500 تومان حساب کنیم، آن وقت یعنی چین برای فروش هر کیلو زعفران 37 میلیون تومان دریافت می کند. سمیرا قرایی.
بارها پیش آمده که در سوپرمارکت ها در اروپا بسته های زعفران ایرانی دیده شود که با اسم محصولی از اسپانیا یا ایتالیا به فروش می روند. کشورهای ایتالیا و اسپانیا هر دو از تولید کنندگان زعفران در جهانند، به ویژه اسپانیا که در بخش های همپای خراسان ایران زعفران تولید می کند. اما این روزها پای کشور دیگری هم به میان آمده که از فروش زعفران ایران سود کلانی می برد، کشور چین. خبرگزاری ایسنا روز دوشنبه 30 دی از فروش زعفران ایران در بازارهای چین به قیمت هر کیلو 15,000 دلار خبر داده است، رقمی که با تبدیل ارز به قیمت دولتی می شود به قرار کیلوی 37 میلیون تومان. این در حالی است که به گزارش اتحادیه زعفران فروشان در داخل ایران زعفران ایرانی کیلوی 4 تا 6 میلیون تومان به فروش می رسد که از این میان کشاورز زعفرانکار ایرانی بین 4 تا 5 میلیون تومان برای هر کیلو زعفران دریافت می‌کند. آقای محولاتی از صادرکنندگان زعفران خراسان رقم فروش زعفران در بازارهای چین به قرار کیلوی 15,000 دلار را رقمی غیر واقعی می‌داند و می‌گوید که زعفران کیلوی 6,000 دلار به چین فرستاده می‌شود.
اون قیمت که میگین اونطوری نیست با اون قیمت، یا چون 1500 دلار از ایران میره چین، اونجا نهایتش خب 6000 دلار 7000 دلار، این که 15000 دلار فکر نکنه صحت داشته باشه.
سوال اینجاست که چرا خود تولیدگر ایرانی محصولش را با بسته‌بندی و نام خود در بازارهای جهانی به فروش نمی‌رساند. آقای محولاتی از صادرکنندگان زعفران خراسان معتقد است که قوانین تجاری در اروپا برای شرکت‌های اروپایی سهل‌گیرانه‌تر است تا شرکت‌های ایرانی.
شرکت‌های خارجی به صورت عمده از ما می‌خرن، خب فله‌ای، بعد اینو می‌برن اونجا با برند خودشون، مثلا یک گرم یک گرم نیم گرم به صورت اینا بسته‌بندی می‌کنن، توزیع می‌کنن توی کشور اروپایی توزیع می‌کنن. البته هستن شرکت‌هایی که مثلا به صورت بسته‌های نیم گرم یک گرم توزیع می‌کنن تو اروپا، ولی 10% 90% با برندهای اروپایی فروش میشه. مثلا در اسپانیا بسته‌بندی میشه، در ایتالیا بسته‌بندی میشه. میگن زعفرون اسپانیا چون تبلیغاتشون زیاده، خب آزادتر هم تبلیغ میشه، به این خاطر مردم کشورهای مختلف بیشتر به خصوص اروپا خب با زعفرون و با نام اسپانیا و ایتالیا بیشتر میشناسن، هم به خاطر تبلیغات زیادشون و هم به خاطر اینکه خب اونها راحت‌تر هستن هم نسبت به قوانینی که اتحادیه اروپا داره برای فروش زعفرون، که بیشتر یک سری امتیازاتی قائل میشن برای شرکت‌های اروپایی تا نسبت به شرکت‌های ایرانی.
تولیدگران زعفران ایران برای صادرات کالایشان در صورتی که بالای 30 گرم باشد باید در ادارات گمرک ایران تعهد ارزی بدهند، اتفاقی که سبب شده بسیاری از این شرکت‌ها عطای صادرات را به لقایش ببخشند. غلامرضا میری رئیس اتحادیه صادرکنندگان و فروشندگان زعفران این تعهد را از مهمترین دلایل کاهش صادرات و به جای آن افزایش قاچاق این کالا می‌داند. در اغلب موارد شرکت‌های ایرانی زعفران خود را به بازاری که به آن بازار مجدد می‌گویند می‌فرستند، مثل کشور امارات، و زعفران ایران در این کشور مجدداً بسته‌بندی می‌شود و برای فروش در بازارهای جهانی آماده می شود. آقای محولاتی اتفاقاتی که برای زعفران ایران در بازارهای مجدد می افتد را چنین توصیف می کند.
بازار امارات بازار مجدد هست، یعنی اونجا بسته بندی میشه، البته تا حدودی هم میشه ناخالصی آتیش میشه، بعد باز روانه بازار آسیای میانه یا کشوری که اغلب زعفرون رو نمیشناسن، خلوصش رو نمیدونن، فقط ظاهر زعفرون رو میبینن و خرید میکنن، خیلی دید خوبی رو زعفرون ندارن. اگر که زعفرون از ایران هرچند خالص صادر میشه، ولی در کشورهای بازار مجدد ناخالصی بهش افزوده میشه، یا مثلا ریشه هاشو رنگ میزن، رنگ شیمیایی خاص هست. اما اگر که تبلیغات خوب باشه در کشورهای دیگه به خصوص اروپا که از اینجا به صورت بسته‌بندی روانه اون بازار بشه، تمام اون عواید و سودش خب به دست شرکت یا کشاورز ایرانی میرسه دیگه.
شعار یکی از بزرگترین شرکت‌های صادرات زعفران این است که ما زعفران را با زحمت کاشت، با با صبر داشت و با ناز برداشت می‌کنیم. می‌توان به این چهار افسود که طلای سرخ ایران در خارج از مرزهای ایران ناخالص می‌شود، نامش را عوض می‌کنند و زادگاهش را نیز تغییر می‌دهند.
سمیرا قرائی گزارش می‌داد درباره زعفران ایران و احتمال فروش اون به قیمت کیلویی 37 میلیون تومان در چین. عزیزان، وعده ما و شما 15 دقیقه دیگر با سرخط خبرها.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
چین سرفه مشکیم با چین سرفه مشکیم را بر رخ نگارم بر رخ
شنونده ی رادیو فردا هستید.
در سینه هم دل یاد تو مستانه رخصد، با هر نوا یه غم دل دیوانه رخصد. در خلوت ما به ناله ساز محبت سوزد دل باشم و در برش پروانه رقصم. آن که غم ندارد نشمی که عشق هجران به رخ ببارد. به شمع سحری چون حکایتی از نمت بگویم، شکنت سرشکم ناله در گلویم. تا که تو یا شبت خاطر کند شاد، من می شدم شاد اگر گرفتار تو باشم.
آه نگه نگه نگه، من کامبیز حسینی هستم، یه اطلاعیه مهم دارم. آماده ای؟
پلیتیک.
از این پس هر جمعه ده شب تهران ماهواره رادیو فردا برنامه تلویزیونی پلیتیک رو پخش خواهد کرد. برای مشاهده پلیتیک فقط کافیست ماهواره خود را روشن کنید و کانال رادیو فردا را بگیرید. یک دفعه یک عدد جانور پیدا میشد و میگوید سلام، من کامبیز حسینی هستم و این پلیتیک است ملت، برنامه برای نسل حسن و بعد از حسن که پشت گوت نشسته است و به شما میگوید که لنگش کن. پلیتیک هر جمعه ده شب تهران از ماهواره رادیو فردا، وبسایت رادیو فردا، فیسبوک رادیو فردا، نمیدونم از همه جای رادیو فردا پخش میشه.
به دوستان خود بگویید.
Oh.
ساعت 23:30 این صدای رادیو فرداست. شب بخیر عزیزان شنونده. دعوت میکنم سرخط مهمترین خبرها را از رادیو فردا بشنوید. آمریکا اعلام کرد که از روز دوشنبه اجرای برنامه اقدام مشترک میان ایران و 6 قدرت جهانی مطابق توافقنامه ژنو آغاز شد و دستورالعمل‌های لازم برای لغو بخشی از تحریم‌های ایران صادر می‌شود. اتحادیه اروپا عصر دوشنبه اعلام کرد همزمان با آغاز اجرای مفاد توافقنامه ژنو توسط ایران بخشی از تحریم‌ها به حالت تعلیق درآمده است. وندی شرمن از معاونان وزارت امور خارجه آمریکا عازم سوئیس شده است تا در نشست مدیران سیاسی 6 قدرت جهانی درباره برنامه هسته‌ای ایران در روز سه‌شنبه شرکت کند. به عنوان نخستین گام در اجرای توافقنامه ژنو، ایران امروز دوشنبه غنی‌سازی 20% اورانیوم را در تأسیسات نتانز و فوردو به حالت تعلیق درآورد. به گفته سازمان انرژی اتمی ایران، رقیق سازی ذخیره 196 کیلوگرمی اورانیوم 20% نیز آغاز شده است. سخنگوی دبیرکل سازمان ملل متحد میگوید سخنان روز دوشنبه مقام‌های ایران در مورد نپذیرفتن نتایج نشست ژنو 1 درباره سوریه باعث یأس بان کیمون دبیرکل سازمان ملل متحد شده است و او در حال بررسی گزینه‌هایش در این مورد است. و آخرین خبر برای شما شنوندگان گرامی رادیو فردا این هست که 28 دقیقه دیگر مجله همیشه شنیدنی نیمه شب رادیو فردا پخش خواهد شد. از دست ندهید.